این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا هشدار داد ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی پیش می رود. دادستان تهران بازداشت فرزند مهدی کروبی را انکار کرد. رئیس کمیسیون حقوق بشر اروپا خواستار جلوگیری از بازگرداندن پناهجویان به کوزوو شد. سلام، ما از رادیو فردا در پراگ بر شما. ساعت 12:30 به وقت ایران هست. چند ثانیه‌ای که وارد روز سه‌شنبه 27 بهمن ماه شدیم. اگه هنوز بیدار هستید یا شبکارید یا توی جاده در حال رانندگی و رادیو فردا رو یه جایی گوشه خونه یا محل کارتون یا توی ماشینتون میشنوین، حتما میدونید که ما با مجله نیمه شب تا یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم در کنار بقیه همکارانم که برنامه‌های این ساعت رو تهیه کردن، اینجا خواهم بود. در این مجله هم بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و حتی هنری خواهیم داشت با گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوهای مختلف. اما با خبرها شروع می‌کنیم که همکارم شاهین بشیری آماده کرده و توی استودیو برای ارائهشون.
با سلام. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تقویت قدرت خود به گونه‌ای مؤثر در مسیر جایگزینی دولت پیش می‌رود. خانم کلینتون طی سخنانی در دانشگاهی در قطر گفت:
We see that the government of Iran, the supreme leader, the president, the parliament is being supplanted and that Iran is moving toward a military dictatorship.
ما می‌بینیم که دولت، رهبر، رئیس جمهوری و مجلس در ایران در حال جابجایی هستند و ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی پیش می‌رود. هفته گذشته خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اموال یک سردار سپاه و 4 شرکت وابسته به این نهاد نظامی را در آمریکا مسدود می‌کند. هیلاری کلینتون در سفر به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در تلاش است تا حمایت این کشورها را برای اعمال دور تازه تحریم علیه ایران جلب کند. خانم کلینتون هم اکنون برای دیدار و گفتگو با ملک عبدالله پادشاه عربستان و سعود الفیصل وزیر خارجه آن کشور در عربستان سعودی به سر می‌برد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز دوشنبه گفت هیچ دستوری مبنی بر بازداشت علی کروبی فرزند مهدی کروبی صادر نشده بود و اگر میگوید که بازداشت شده باید دلایل و محل نگهداری خود را اعلام کند. این در حالی است که روز شنبه فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از شکنجه و تهدید فرزندش علی کروبی در بازداشت خبر داده بود و از او خواسته بود تا دیر نشده به داد جوانان بازداشت شده برسد. در همین حال نفیسه پناهی همسر علی کروبی در گفتگو با رادیو فردا بر بازداشت همسرش تاکید کرد و گفت:
وقتی که تو خیابون و توی جریانات دستگیر میکنن افرادو، اولا اصلا احتیاج به حکم ندارن و مخصوصا نیروهای گارد ویژول لباس شخصی که علی رو دستگیر کردن، اونا که ماشاءالله یه نیروهای سرخودی هستن که معمولا اول میگیرن میبرن بعد حکم میگیرن براش. و من واقعا متاسفم از قوه قضاییه که بدون تحقیق اومدن خیلی سریع این رو انکار کردن.
به گفته خانم پناهی، مهدی کروبی برای اثبات دستگیری فرزندش علی قصد انجام اقداماتی را دارد که هنوز جزئیات آن روشن نیست. کمیسر حقوق بشر اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای اروپایی خواست از بازگرداندن اجباری پناهندگان کوزووی به کشورشان خودداری کنند. توماس هامربرگ افزود تا زمانی که کوزوو قادر به تأمین شرایط اولیه زندگانی برای شهروندانش نباشد، بازگشت اجباری آنان باید متوقف شود. در این بیانیه منظور از شرایط اولیه زندگی، خدمات درمانی، حق تحصیل، خدمات اجتماعی و اشتغال عنوان شده است. سازمان ملل گزارش کرده است که در طول سال 2009 میلادی حدود 2500 نفر از شهروندان کوزوو از کشورهای اروپایی به این کشور بازگردانده شدند.
شاهین بشیری بود، خبرهای رادیو فردا رو شنیدید. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب چه برنامه هایی خواهیم داشت؟ تکذیب پیشنهاد تازه یا سوی قدرت های بزرگ برای مبادله سوخت با ایران از سوی فرانسه و روسیه، وضعیت پرونده انرژی هسته ایران در شرایطی نامشخص، گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. تحریم‌های شدیدتر علیه ایران و تهدیدهای بیشتر آمریکا. آیا دولت اوباما به تغییر رژیم در ایران فکر می‌کند؟ گفتگویی در این زمینه خواهیم داشت با یک کارشناس سیاسی. نخستین روز از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل صحنه درگیری‌های لفظی نمایندگان ایران با همتایان غربی‌شان بود. گزارشی در این زمینه داریم در مورد جو حاکم بر نشست امروز در ژنو. همسر علی کروبی، فرزند مهدی کروبی که در 22 بهمن ماه دستگیر و مورد ضرب و شتم واقع شد، از وضعیت جسمی شوهرش به رادیو فردا میگوید. و عکاس 32 ساله فرانسوی که به خاطر عکس‌هایش از اعتراضات خیابانی در روزهای بعد از انتخابات ایران جایزه بنیاد جهانی عکس خبری را گرفت، با رادیو فردا صحبت می‌کند. این گزارش‌ها و گفتگوها رو در مجله نیمه شب رادیو فردا بشنوید و با ما همراه باشید. با یک گزارش در زمینه پرونده هسته ایران شروع می‌کنیم. فرانسه و روسیه روز دوشنبه اظهارات علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در مورد ارائه پیشنهاد تازه‌ای از سوی قدرت‌های بزرگ برای مبادله سوخت با جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه از ارائه پیشنهاد تازه‌ای از طرف کشورهای فرانسه، روسیه و آمریکا به جمهوری اسلامی سخن گفت. بود. در این زمینه گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنویم.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ادعا کرده بود که از سوی کشورهای فرانسه، روسیه و آمریکا پیشنهاد تازه‌ای در زمینه مبادله سوخت هسته‌ای با ایران ارائه شده است. ولی اندکی پس از انتشار این خبر از سوی ایلنا، خبرگزاری کار ایران، برنار والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، ارائه چنین پیشنهادی را تکذیب کرد و گفت آقای صالحی باید بداند که تنها پیشنهاد ارائه شده به ایران همان است که در اکتبر گذشته از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به این کشور ارائه شد و تا کنون نیز پاسخ قانع کننده‌ای به آن داده نشده است. وزارت امور خارجه روسیه نیز اظهارات علی اکبر صالحی را رد کرد و خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه روسیه گزارش داد که روسیه، ایالات متحده و فرانسه تنها از پیشنهاد قبلی ارائه شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی پشتیبانی کردند. در اکتبر سال گذشته میلادی، آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه وین به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود که بخش عمده ای از اورانیوم غنی شده 3.5% خود را برای غنیسازی بیشتر و تبدیل آن به ورقه‌های سوخت هسته‌ای راکتور پژوهشی تهران به روسیه و فرانسه ارسال کند. جمهوری اسلامی با وجود اعلام موافقت اولیه با این پیشنهاد از اجرای آن سر باز زد و در مقابل خواستار مبادله میزان کمتری از ذخیره اورانیوم 3.5% خود و آن هم در داخل خاک ایران شد. علی اکبر صالحی در آستانه سالگرد 22 بهمن از آغاز غنی‌سازی 20% در ایران خبر داده و گفته بود ما تغذیه سنتریفیوژها را که برای این منظور طراحی شده از حدود ساعت 2 در روز سه‌شنبه 20 بهمن آغاز کردیم و چند ساعت پس از آن نخستین بسته سوخت حاصل شد. این اقدام جمهوری اسلامی بر واکنش‌های مخالفت‌آمیز قدرت‌های بزرگ و نیز بر شتاب تلاش‌های غرب برای اهمال تحریم‌های جدید افسود. رئیس سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنین از ساخت سنتریفیوژهای جدید و از افزایش تأسیسات غنی‌سازی سخن گفت. علی اکبر صالحی گفت ما حدود 20 سایت دیگر برای غنی‌سازی در نظر گرفته‌ایم، ولی برای آنها معیارها و ضوابطی داریم. ما امیدواریم که از سال آینده ایرانی ساختمان یک یا دو مرکز غنی‌سازی را آغاز کنیم. تمامی این ادعاها به هنگامی عنوان می شود که چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گیری است.
نادر صدیقی گزارش میداد. اما همزمان با اینکه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ایران را در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی توصیف کرده، جیمز جونز، مشاور ارشد باراک اوباما، هم در یک سخنرانی در دانشگاهی در آمریکا یادآور شده که تحریم‌های تازه علیه تهران بسیار شدید خواهد بود و این امر میتونه به تغییر رژیم در این کشور منجر بشه. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل نظامی و استراتژیک در کالج سلطنتی کانادا، از اون میپرسه که منظور آقای جونز با پیش کشیدن اصطلاح تغییر رژیم در ایران چیست؟
مهمترین چیزی که در گفته های جنرال جونز وجود داره این هست که تحریم های بسیار شدید بین المللی بر ایران و رژیم جمهوری اسلامی ایران تأثیر مستقیم خواهد گذاشت، به خاطر اینکه این رژیم در داخل ضعیف شده و در نتیجه فشارهای خارجی این ضعف رو بیشتر خواهد کرد و در نهایت جمهوری اسلامی ایران رو با مشکلات بسیار جدی روبرو میکنه.
آقای حسنیاری، آقای جونز صحبت از تغییر رژیم هم میکنن، نه اینکه دولت ایالات متحده بخواد دست به تغییر رژیم در ایران بزنه، اما ایشون میگن که تحریم ها آنقدر شدید خواهد بود که میتونه این امر به تغییر رژیم هم در ایران منجر بشه. پرسش من از شما این هست که آیا در سیاست های دولت آمریکا در رابطه با دولت ایران تغییراتی رخ داده؟
مهمترین چیزی که در این مورد میشه به اون اشاره کرد این هست که دولت اوباما هرگز در فکر دخالت مستقیم در اوضاع داخل ایران نبوده و علارغم مشکلاتی که بعد از انتخابات خرداد ماه، انتخابات ریاست جمهوری در ایران به وجود اومد، دولت آمریکا همیشه سعی میکرد که مسئله هسته‌ای رو و تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران رو از وضعیت داخلی ایران جدا بکنه. میشود گفت که به طور کلی این سیاست همچنان باقی است، منتها اون که جونز، آقای جونز به اون اشاره میکنه این هست که نتیجه تحریم ها قطعا به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود و از اونجایی که این رژیم در داخل با مشکلات جدی روبرو خواهد بود، یک جایی مشکلات داخلی رژیم و تحریم های شدید خارجی به هم دیگه گره خواهند خورد و در نتیجه در اون زمان هست که مشکلات خیلی جدی در مورد بودن و یا نماندن جمهوری اسلامی ایران مطرح خواهد شد.
آقای حسنیاری، از سوی دیگه برخی از فعالان حقوق بشر در ایران معتقدند تأثیر تحریم ها بیشتر بر زندگی مردم خواهد بود تا بر رژیم.
در مورد عراق دیده شد که تحریم ها هرچه شدیدتر شدن بر مشکلات مردم افزوده شد، ولی دولت عراق چندان ضرر و زیانی از تحریم ها به طور مستقیم ندید. بنابراین با در نظر گرفتن اون چه که وزیر خارجه آمریکا خانم کلینتون و رئیس جمهور این کشور آقای اوباما و جنرال جونز مطرح میکنن و به خصوص با در نظر گرفتن افزایش تحریم های اخیر، تحریم های یک جانبه از جانب آمریکا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، احتمالاً میشود انتظار داشت از گفته های جونز که تحریم ها بیشتر حالت سیاسی داشته باشند و در صورتی که تحریم های اقتصادی مطرح بشن مردم رو دچار مشکل نکنن، یعنی اینکه دولت و کسانی که حول دولت کار میکنن اونها موضوع تحریم ها قرار بگیرن.
آقای حسنیاری، منظور از تحریم های سیاسی مثلا جلوگیری از رفت و آمد مقام های سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی هست یا کاهش سطح روابط دیپلماتیک بین ایران و برخی کشورهای متحده آمریکا؟
اینا میتونن بخشی از تحریم های سیاسی باشن. بحث تحریم های سیاسی میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه، ولی اون چه که مطرح شد ابعاد یا گوشه های مختلفی از بحث هایی است که امروز در آمریکا در این مورد وجود داره، ولی بایستی دید که دولت آمریکا به طور روشن زمانی که از تحریم های شدید صحبت میکنه به چه نوع تحریم های توجه بیشتر داره و بخصوص کشورهایی که با آمریکا در این مورد رایزنی میکنن اون کشورها چه تحریم هایی رو در نظر دارند.
علیرضا کرمانی با هوشنگ حسنیاری صحبت میکرد، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک، در مورد تحریم ها علیه ایران. اما در ژنو همزمان با درخواست کشورهای غربی برای بررسی خشونت های بعد از انتخابات در ایران، نخستین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل صحنه درگیری های لفظی بین نمایندگان ایران با همتایان غربی اونها بود. کیومرث روشن در گزارشی به بحث های مطرح شده درباره ایران در نشست روز دوشنبه میپردازد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل که از روز دوشنبه نشست خود را در ژنو سوئیس آغاز کرده، از زمان تأسیس خود در سال 2006 نخستین جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را در دستور کار خود قرار داده است. در این نشست، فرانسه و بریتانیا خواستار انجام یک تحقیق بین المللی درباره بروز خشونت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران شدند. پیتر گودرهام نماینده بریتانیا در شورای حقوق بشر میگوید ایران باید بان کیمون دبیر کل سازمان ملل را دعوت کند تا در خصوص خشونت‌های پس از انتخابات تحقیق کند و وی مستقلاً به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد. فرانسه نیز که مانند بریتانیا از اعضای دائم شورای امنیت و از منتقدان جدی وضعیت حقوق بشر در ایران است، خواستار آن شده تهران بپذیرد که موضوع تظاهرات خیابانی و بازداشت ناراضیان سیاسی در هفته‌های اولیه پس از انتخابات از سوی یک گروه بین‌المللی مورد تحقیق قرار گیرد. ژان باپتیست ماتئی نماینده فرانسه در شورای حقوق بشر میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران طی 8 ماه گذشته به طور جدی وخیم‌تر شده است. وی اظهار داشت مقام‌های ایران سرکوب خونینی علیه مردم خود که به دنبال به دست آوردن حقوق خود از راه‌های مسالمت‌آمیز هستند به راه انداختند. مخالفان دولت جمهوری اسلامی ایران میگویند که در انتخابات روز 22 خرداد ماه سال جاری تقلب‌های گسترده‌ای صورت گرفته است و در جریان اعتراض‌ها به نتیجه این انتخابات حداقل 80 نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. در همین حال مایکل اچ پازنر مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در امور حقوق بشر و دموکراسی گفته است که تحقیق سازمان ملل درباره این وقایع می تواند حقایق مربوط به ادعاهای شکنجه و کشته شدن برخی از معترضان در بازداشتگاه‌ها را روشن سازد. مشاور وزیر امور خارجه آمریکا با محکوم کردن محدودیت‌های فزاینده برای آزادی بیان و مذهب در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا برای حذف شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها اقدام فوری به عمل بیاورند. درخواست تحقیق بین‌المللی از سوی هیئت دیپلماتیک ایران در ژنو رد شده و سید حسین رضوانی یکی از اعضای این هیئت گفته است که انجام چنین تحقیقی کاملا خارج از بحث است.
کیومرث روشن گزارش می‌داد اما در حاشیه نشست شورای حقوق بشر ایالات متحده آمریکا سرکوب خشن اعتراضات ضد دولتی در ایران را محکوم کرد و گفت دولت باید محاکمات نمایشی را متوقف کند و به آزار روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان پایان دهد. گزارش رادیو فردا را می‌شنویم.
دستیار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت از جوان گذشته میلیون‌ها ایرانی خواهان افزایش نگرانی‌های برحق درباره روند انتخاباتی و بکارگیری حقوق جهانیشان بودند. دولت ایران اعتراضات آنها را سرکوب کرده و اغلب به خشونت متوسل شده است. ایالات متحده قویاً خشونت‌های اخیر و سرکوب ناعادلانه شهروندان بیگناه ایرانی را محکوم می‌کند. The United States strongly condemns the recent violence and the unjust suppression of innocent Iranian citizens. در این میان محمد جواد لاریجانی رئیس هیئت جمهوری اسلامی از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کرد و گفت که رویکردی واقعی و بلند مدت جهت حفاظت از موازین حقوق بشر در ایران اتخاذ شده است. در همین حال شماری از فعالان و مدافعان ایرانی حقوق بشر که در ژنو حضور یافتند در گفتگو با رادیو فردا بر وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کردند. دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر:
پس از اینکه لاریجانی بخش اول صحبتاش رو کرد، سوال‌های هیئت‌های نمایندگی شروع شد و هیئت‌های نمایندگی به خصوص کشورهای غربی سوال‌های خیلی دقیق می‌کردند در ارتباط با شکنجه. چگونه است که در زندان‌های جمهوری اسلامی حتی اسم زندان کدیورک هم بردن، چند تن کشته شدند بر اثر شکنجه، درباره وضعیت زندانیان سیاسی، درباره دادگاه‌هایی که از تلویزیون نشون دادن، دادگاه‌های غیرعلنی که مردم رو ناگزیر می‌کنن اعتراف بکنن، درباره مجازات اعدام در ایران و بالا بودن رقم اعدام در ایران، درباره مجازات افراد زیر 18 سال و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به هیچ یک از این پرسش ها پاسخ ندادن. اونها قضیه رو سیاسی کردن. آقای لاریجانی فقط تونست بگه که بله، ما هم نمیگیم که ایران درباره حقوق بشر در پروندهش هیچ گونه مشکلی وجود نداره، در همه دنیا وجود داره، در کشور ما هم وجود داره. الان در اونجایی که ما اطلاع داریم بیش از 70 مدافع حقوق بشر در ایران در زندان هستند، بیش از 60 روزنامه‌نگار، خبرنگار در زندان‌های جمهوری اسلامی.
از سوی شادی صدر، وکیل دادگستری ایران و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا، دولت‌های مدافع جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو را جملگی از ناقضین عمده حقوق بشر خواند.
دولت‌هایی که از جمهوری اسلامی دفاع می‌کردند، دو تا ویژگی مشترک داشتند. اولین ویژگی این بود که خود این دولت‌ها ناقضان بزرگ حقوق بشر هستند. دولت‌های مثل چین، مثل ویتنام، مثل کوبا، مثل زیمبابوه، مثل سودان. نکته دومی که در تمامی این گفته‌های دولت‌های مدافع جمهوری اسلامی دیده می‌شد، این بود که همه اونها بیانیه‌هایی رو که انگار از روی هم کپی شده بود می‌خوندند. اما بحث غالب جلسه انتقاد شدید از دولت ایران به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر به خصوص وقایع بعد از انتخابات بود. نکته دوم که خیلی تاکید بود این که لزوم اعزام یک هیئت تحقیق مستقل از سوی سازمان ملل برای گزارش دقیق و جامع از موارد نقض حقوق بشر بعد از انتخابات. و نکته سوم تاکید کشورها بود که به دولت ایران بقبولونن که گزارشگران ویژه حقوق بشر رو اجازه بده که از کشور بازدید کنن و همینطور کنوانسیون های بین المللی در زمینه به خصوص شکنجه و به خصوص در زمینه حقوق زنان رو بپذیرن.
و اما پروفسور پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل و از بنیانگذاران مرکز اسناد حقوق بشر در آمریکا که دادستان پیشین دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق بوده است، درباره نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به رادیو فردا چنین میگوید:
نطقی که امروز آقای لاروجانی به سازمان ملل دادن فقط جنبه تبلیغاتی داره و نشونه نیستش که دولت جمهوری اسلامی موضوع نقض حقوق بشر رو جدی میگیره. و البته از همه مهمتر از لحاظ این که اگر دولت ایران میخواد نشون بده که حقوق بشر رو جدی میگیره، در درجه اول باید اشخاصی که مسئول شکنجه و تجاوز جنسی و قتل هستن رو محاکمه بکنه. امیدوار هستیم که حداقل این پیشنهادهای دولت‌های مختلف من جمله پاسخگویی برای نقض حقوق بشر و محاکمه اشخاصی که مسئول شکنجه و تجاوز جنسی و قتل هستن، جمهوری اسلامی یه مقداری تحت فشار بذاره تا اینکه به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم. پیام جامعه بین‌الملل از لحاظ پرونده جمهوری اسلامی بسیار واضح هستش، ولی بر اساس واکنش جمهوری اسلامی در جلسه امروز به نظر نمی‌رسه که دولت حاضر حتی اعتراف کنه که نقض حقوق بشر مشکلی هستش در ایران.
این اولین باری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل که در سال 2006 تشکیل شد، کارنامه حقوق بشر دولت جمهوری اسلامی در ایران را بررسی می‌کند.
بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد، اما بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو در مورد موضوع‌های روز در ایران.
هر چقدر این آقایون به حماسه سازان تبریک بگن، تهدید کنن یا مردم رو اعدام کنن، این باعث این نمیشه که این آقایون بتونن از این حقیقت فرار کنن که کشور دچار بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و هر کدوم از این بحران‌ها به نوبه خود به تنهایی میتونه فاجعه ساز برای مملکت و سقوط همین نظام باشه.
آقای خامنه‌ای، به وقتی شاه متوجه شد که مردم نمیخوانش، جمع کرد و رفت. شما کی میخوای متوجه بشی که مردم نمیخوان؟
روز چهارشنبه سوری بهترین موقعیته که طرفدارای جنبش سبز و مهندس موسوی که ما هممون طرفدار ایشون هستیم خودشون نشون بدن و قدرتشون رو به این دولت نشون بدن.
خواهش میکنم به داد این مردم بیکار ایران برسید. از گرسنگی نموردیم، به دادمون برسید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
در حالی که خانواده کروبی در مورد دستگیری فرزند مهدی کروبی وضعیت جدیدی رو اعلام کردن و گفتن که اون بعد از بازداشت در روز 22 بهمن مورد ضرب و شتم و اهانت ماموران قرار گرفته، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرده هیچ دستوری مبنی بر بازداشت علی کروبی صادر نشده بود. به همین دلیل نفیسه پناهی، همسر علی کروبی، در گفتگو با رویا کریمی مجد از آخرین وضعیت جسمانی علی کروبی میگه:
آثار ضرب و شتمی که روی بدنشون بود، کبودی ها سیاه‌تر شده، کوفتگی بدنشون بیشتر شده و دستشون هم همچنان بسته است و حالت عادی نداره، یعنی نمیتونن خیلی حرکات عادی نمیتونن انجام بدن و باید فعلا توی این وضعیت باقی بمونن.
آیا ایشون به پزشکی قانونی مراجعه کردن و طول درمان براشون تعیین شده؟
من قبلا هم اشاره کردم قانون اینطوریه که برای پزشکی قانونی باید ما نامه از کلانتری داشته باشیم و کلانتری برای اینطور موارد که سیاسی باشه هیچ وقت حاضر به دادن نامه نمیشه که ما بخوایم بریم از پزشکی قانونی نامه بگیریم.
خانم پناهی، دادستان تهران آقای جعفری اعلام کردند که آقای علی کروبی توسط هیچ کدوم از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی بازداشت نشدند و ایشون باید خودشون اثبات بکنن که چه زمانی بازداشت شدن و دلایل و محل نگهداریشون رو باید مطرح بکنن.
وقتی که تو خیابون و توی جریانات دستگیر میکنن افرادو، اولا اصلا احتیاج به حکم ندارن و مخصوصا نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی که علی رو دستگیر کردن، اونا که ماشاءالله یه نیروهای سرخودی هستن که معمولا اول میگیرن میبرن بعد حکم میگیرن براش. و من واقعا متاسفم از قوه قضاییه که بدون تحقیق اومدن خیلی سریع این رو انکار کردن. مقامات امنیتی که اومدن خودشون صحبت کردن تایید کردن وضعیت علی رو و متاسفانه چون یه دستگاه قضایی قدرتمندی نداریم بدون هیچ گونه بررسی و بدون هیچ گونه تحقیقی اومدن فقط انکار میکنن و من همین الان به وسیله این رسانه شما به عنوان خواهر سه شهید دادستان تهران دعوت میکنم یک نماینده یک کسی رو بفرستن منزل ما وضعیت علی رو ببینه، داستان غم‌انگیزش رو بشنوه، بلکه تلاشی بشه برای آزادی و رهایی بچه‌های مردم از چنگال آدمای اینچنینی. شاید واقعا آقای دادستان تهران نمیدونن چه اتفاقاتی داره میفته. و در ضمن ما قبلا هم اشاره کردیم، هم خانم کروبی هم من گفتم تو مصاحبه‌ام که مکرر از علی فیلم برداری میکردن. خب اون فیلم ها حتما موجوده، بالاخره اون فیلم ها رو برای من که نگرفتن، برای جایی گرفتن که ببرن نشون بدن. حالا اون منبع کجا هست من نمیدونم، اما بالاخره اون فیلم ها وجود داره، اون آدم هایی که این کار رو کردن وجود داره، اون مسجد وجود داره، افرادی که همراه علی دستگیر شدن که دوتاش از دوستای خود علی بودن، اونا همه هستن، شاهدن. من نمیدونم چطوری به این راحت منکر همه چیز میشن. من خودم آدم سیاسی نیستم، من فقط به خاطر ظلمی که در حق خانوادم در حق همسرم شده دارم این صحبت رو میکنم.
خانم پناهی، برای ما میگید که آیا آقای کروبی از محل بازداشتشون و از افرادی که ایشون رو بازداشت کردن و مورد ضرب و شتم قرار دادن نکات دقیقی رو به خاطر دارن؟ آیا اسم دقیق اون افراد رو به خاطر دارن ایشون؟
خب متاسفانه خیلی از مدتی که دستگیر بودن چشمشون بسته بوده، اون زمانایی هم که چشمشون باز بوده چند دو سه نفر رو چهره‌هاشون دیدن، اما اسم از کسی نمیدونن.
خانم پناهی، آیا خود آقای مهدی کروبی شاهد بازداشت پسرشون بودن و میتونن شهادت بدن که توسط چه افرادی و چه نیروهاییشون بازداشت شدن؟
یه عده‌ای به حاج آقا حمله میکنن که خوشبختانه فیلمش هم هست، با گاز قرمزنگی که مثل اینکه گاز فلفل بوده و خیلی هم وسعتش زیاد بوده، طوری که اطرافیان آقای کروبی همراهاشون هر کدوم یه طرفی جدا میفتن. محافظین فقط میرسن که آقای کروبی رو از این مخمصه جدا کنن، حتی عمامه از سر ایشون میفته، ایشون رو میبرن و سوار ماشین یه فرد خیلی شخص عادی بوده قبول میکنه آقای کروبی سوار ماشین میکنه. فقط خوشبختانه تمشانسی که ما آوردیم این بود که یکی از دوستانمون که همراه حاج آقا و همراه علی بوده وقتی بعد از این ازدحام و شلوغیان فقط دیده که علی رو دستگیر کردن و نیروهای یگان ویژه بودن و همراه دو تا دوست دیگر سه نفر رو دستگیر کردن دارن میبرن. خود حاج آقا به شخص نیدن چون موقعیت عادی نبوده که کسی ببینه چه کسی دستگیر شد چه کسی رو بردن.
خانم پناهی، با توجه به اظهارات اخیر دادستان تهران که مدعی شدن که اصلا آقای علی کروبی بازداشت نشدن، اقدام بعدی آقای علی کروبی و پدرشون چه خواهد بود؟
خب حتما یه اقدام انجام میدن ولی من نمیتونم الان اطلاع رسانی کنم.
نفیسه پناهی همسر علی کروبی بود که با رویا کریمی مجد صحبت میکرد در مورد وضعیت همسرش. اما کمتر از یک هفته بعد از سالگرد 22 بهمن ماه و تظاهرات پراکنده مخالفان دولت جمهوری اسلامی، مطبوعات غربی هم به بررسی نقاط ضعف و قدرت جنبش مدنی سبز پرداختند. نادر صدیقی همکار ما چکیده ای از این بررسی ها رو ارائه میکنه.
بنیاد پژوهشی شورا برای روابط خارجی در بررسی اوضاع بحرانی ایران و وضعیت ایرانیان مخالف در داخل و خارج کشور، با تأکید بر اینکه ایران در 31 سال انقلاب آیت الله خمینی در یک بنبست گرفتار آمده، می نویسد که صرف نظر از نوع تظاهرات خیابانی این بنبست ادامه خواهد یافت. بررسی این بنیاد پژوهشی که به صورت گفتگو با یک تحلیلگر تهیه شده، اضافه می کند مهم نیست که در آینده درگیری ها خشونتبار و یا تظاهرات مسالمت آمیز باشد. شکاف بنیادی که موجب آشفتگی ها در 8 ماه گذشته شد همچنان باقی است و در همان حال هیچ کس نباید تردید کند که حضور گسترده مردم در خیابان ها ادامه خواهد یافت و این نشانه خشم آنها از مسیری است که کشور در آن قرار گرفته است. نشنال اینترست در بررسی از اوضاع ایران می نویسد که در 11 فوریه برابر با 22 بهمن ماه درگیری انبوه بین مخالفان و بسیجی ها روی نداد، چرا که تظاهرات بزرگی در کار نبود، ولی بی تردید در آینده ما همچنان شاهد خشونت رژیم علیه مخالفانش خواهیم بود. تحلیلگر نشنال اینترست بر این عقیده است که از این پس گروه های مخالف به ارزیابی های تازه‌ای از شیوه ها و تکتیک های خود خواهند پرداخت. نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای با عنوان اپوزیسیون ایران در 4 راه تعیین استراتژی می‌نویسد که بسیاری از پشتیبانان اپوزیسیون ایران انتظار داشتند که سه‌شنبه گذشته به روز اوج پیروزی بدل شود، ولی با تمهیدهایی که دولت به کار بست چنین نشد. اکنون این طرفداران پژمان اپوزیسیون به بررسی تاکتیک‌های خود پرداختند و می‌کوشند تا برای جنبش یک سازماندهی نوین به وجود آورند. یک دختر 26 ساله که در تظاهرات ضد دولتی سه‌شنبه گذشته و اعتراض‌های پیشین هم شرکت کرده، معتقد است که ناکامی روز سه‌شنبه بحث‌هایی را برانگیخته است. او می‌گوید ما به یک بررسی تاکتیکی نیازمند بودیم و آن اکنون شروع شده است. به نوشته نیویورک تایمز، بسیاری از مخالفان به نبود یک رهبری آشکار و منسجم تأکید می کنند و آن را لازمه تداوم و موفقیت جنبش می دانند. روزنامه ها و تحلیلگران دیگر نیز بر یک نکته تأکید می کنند که به رغم ضعف ها و پستی و بلندی ها، جنبش مدنی ایران به حیات خود ادامه خواهد داد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما به بخش خبری دوم می‌رسیم. در مجله نیمه شب رادیو فردا شاهین بشری آماده است برای خبرها. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی پیش می‌رود. کمیسر حقوق بشر اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای اروپایی خواست از بازگرداندن اجباری پناهجویان کوزووایی به کشورشان خودداری کنند. شرکت اتم استرو اکسپورت، پیمانکار اصلی نیروگاه هسته‌ای بوشهر، روز دوشنبه اعلام کرد جداره مدار اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر از لحاظ پایداری و نشت‌ناپذیری با موفقیت آزمایش شد. و خبر آخر این که عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران روز دوشنبه گفت هیچ دستوری مبنی بر بازداشت علی کروبی فرزند مهدی کروبی صادر نشده بود و اگر میگوید که بازداشت شده باید دلایل و محل نگهداری خود را اعلام کند.
سرخط خبرهای رادیو فردا شنیدیم با شاهین بشیری. اما ادامه میدیم برنامه ها رو با چند گزارش. دو عکاس غیر ایرانی که از حوادث بعد از انتخابات ایران عکاسی کرده بودند، مهمترین و معتبرترین جوایز عکاسی خبری جهان رو به دست آوردند. در رادیو فردا چندی پیش با عکاس ایتالیایی پیترو ماستورزو که جایزه عکس سال وردپرس فوتو رو به دست آورده بود صحبت کردیم. امشب عکاس فرانسوی که جایزه دوم در بخش داستان سرایی رو از بنیاد جهانی عکس خبری گرفته با رادیو فردا صحبت میکنه و درباره شرایط ملتهب ایران بعد از انتخابات میگه.
یه نفر دوربینمو توی کیسه پلاستیکی وسط جمعیت برد و من مثل یک توریست وارد جمعیت شدم. دوربینمو گرفتم و مشغول عکاسی شدم. مردم کمک میکردن تا عکس بگیرم.
این آغاز 4 روز عکاسی از اعتراضات خیابانی در تهران بود که توسط عکس‌های اولیویه لبان ماتئی ثبت شد. اولیویه لبان ماتئی، عکاس 32 ساله فرانسوی، به خاطر عکس‌هایش از اعتراضات خیابانی در روزهای بعد از انتخابات ایران جایزه دوم در بخش ستوریز بنیاد جهانی عکس خبری یا وردپرس فوتو را به دست آورد. ویزای خبرنگاری او در پاریس دیرتر از موعد آماده شد. او یک روز قبل از انتخابات وارد تهران شد و توانست با ویزای 10 روزش بیشتر از بقیه همکارانش در ایران بماند. در یکی از عکس‌های او دختری با شال صورتی در حال شعار دادن است. در عکس دیگر پسر جوانی بین دود و آتش رو به دوربین انگشت‌هایش را به علامت پیروزی بالا برده. عکس دیگرش پلیسی را نشان می‌دهد که به سمت مرد جوانی اسپری فلفل می‌پاشد. 12 عکس او از روزهای اوج درگیری و خونریزی و خشونت در ایران علاوه بر اینکه از معتبرترین بنیاد جهانی عکس خبری جایزه گرفته روی جلد مجلات و بین مقالات مختلف روزنامه‌های دنیا روزهای پرتنش ایران را نشان دادند. از او می‌پرسم چطور توانست انقدر به مردم نزدیک شود و مردم معترض اجازه دادن چهره‌هایشان به راحتی در عکس‌ها دیده شود.
It was very, very difficult to go in the streets and to go with the demonstrators because
خیلی سخت بود. به خصوص روز سوم که پوشش خبری اتفاقای خیابونای تهران از طرف دولت ممنوع اعلام شد. بسیجی‌ها و نیروهای امنیتی همه جا بودن. وقتی وارد جمعیت شدم و دیدم 1 تا 2 میلیون آدم معترض اطرافم هستن، دیگه احساس امنیت می‌کردم.
To go in the crowd, but after that, when you have 1 or 2 million people around you, policemen,
او میگوید آن روزها تعداد عکاسان و خبرنگاران بین مردم به دلیل ممنوعیت‌های دولتی بسیار کم شده بود. برای همین مردم بسیار استقبال می‌کردند اگر عکاسی را می‌دیدند که بینشان مشغول عکاسی است و حتی به او کمک هم می‌کردند.
They were very happy to see us because for them it was a way to witness to show to the world what happened to them.
مردم می‌خواستن پیام واقعیشون همراه با عکساشون در جهان منتشر بشه.
For them it was the only way, the only solution to tell the story.
اولیویه می‌گوید می‌دانسته که احتمال ایجاد دردسر با انتشار عکس‌هایش برای مردم وجود داشت.
The government against them and it was very difficult for me to make a choice to show it or to keep it.
باید تصمیم می‌گرفتم که عکس‌ها رو نمایش بدم یا مخابره کنم یا اینکه به خاطر جون مردم نگه دارم و جایی منتشرشون نکنم.
او میگوید چند تا از عکس‌هایش در نهایت توسط حکومت علیه مردم استفاده شد و بعضی از معترضان از طریق عکس‌های او شناسایی و دستگیر شدند.
یه دانشجو مجبور به ترک ایران شد به خاطر اینکه تو عکس من چهرش کاملا واضحه. برای من ایمیلی فرستاد و نوشت که زندگیش با اون عکس نابود شده ولی اصلا ناراحت نیست و حتی تشکر کرد که تونستم لحظه ای رو ثبت کنم تا مردم بسیاری تو دنیا اون لحظه رو ببینن.
اولیویه لابان ماتی که علاقمند به عکاسی در مناطق جنگ زده است در مورد تجربه عکاسیش در روزهای اعتراضات خیابانی در تهران میگوید
فضا اونقدر عجیب و خاص بود که به شدت تحت تأثیر قرار گرفتم. نمیتونستم خودم رو کنترل کنم و گریه میکردم. اصلا نمیتونستم عکس بگیرم. اونها میخواستن موقعیتشون رو تغییر بدن اما کمی بعد با حمله بسیجی ها و نیروهای امنیتی این حرکت به خشونت کشیده شد.
اولیویه لابان ماتی در مورد خطرات عکاسی در روزهای بعد از انتخابات ایران برای رادیو فردا توضیح می‌دهد.
روز دوم و سوم می‌شد خطر رو کاملا احساس کرد. پلیس و نیروهای امنیتی به راحتی به مردم شلیک می‌کردن ولی مردم باز هم توی خیابونا بودن. من می‌تونستم در صورت تک تک مردم معترض عزم و اراده‌شون رو ببینم که می‌خوان تا پای جون بیستن.
I saw the determination on the faces of the students and the demonstrators and never changed.
عکاس فرانسوی که جایزه وردپرس فوتو رو برده با رادیو فردا صحبت می‌کرد. اما گزارش ویژه امشب به موضوع اعدام افرادی اختصاص داره که در کودکی مرتکب جرم شدن و بعد از بلوغ اعدام میشن. گفتگوی ویژه هم مربوط به نقش چین در پرونده هسته‌ای ایران هست. این دو برنامه رو به ترتیب در ادامه میشنوید. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
به سلول مجزایی می رود، غذای بهتری می گیرد، شب، این آخرین شب، جلوی فرار هیچ ساعت و دقیقه ای را نمی شود گرفت، غذای بهتر و رخت خواب راحت تر، اگر بشود خورد، اگر بشود خوابید. صبح نیمه روشن نیمه تاریک، صدای پا از پشت در سلول شنیده می شود. تعداد ضربان قلب بیشتر می شود. نفسها به شماره می افتند. چشمها به دنبال نگاهی است که در آن ترحمی بتوان یافت. پاها به سختی حرکت می کنند. به سختی از راه رو تا کنار صندلی چوبی. گردن ناگهان کشیده می شود. ستون فقرات قطع می شوند. پاها بدون اراده حرکت می کنند. چشمها بدون اراده از حدقه در می آیند. پاها دنبال زمینی می گردند که به آن متصل شوند، ولی دیگر زمینی در کار نیست. میگویند هر محکوم به مرگی شب آخر خود را حدس میزند، درست از لحظه‌ای که از بقیه جدایش میکنند، درست از لحظه‌ای که منتظر آخرین معجزه است، به خصوص اگر 18 ساله شده باشد و 2-3 سال زندان را با نماز و دعا و زجه و التماس در انتظار معجزه سپری کرده باشد.
تنها کشوری که در حال حاضر مجازات مرگ رو برای اطفال زیر 18 سال در نظر میگیره و اعمال میکنه کشور ایران هست.
صدای محمد مصطفی را شنیدید، وکیلی که وکالت پرونده بسیاری از نوجوانانی که زیر 18 سال مرتکب جرمی شده و به اعدام محکوم شده اند را در دست دارد. تا همین 2-3 سال پیش کشورهایی مانند عربستان سعودی مجازات‌های اعدام را برای افرادی که زیر 18 سال جرمی کرده بودند صادر می‌کرد، اما همینک در این کارزار تنها ایران مانده است، کشوری که خود عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است که خواستار ممنوعیت صدور چنین حکمی است، کشوری که میگوید چون این مجازاتی را تعیین نمی کند. البته کودکان زیر سن 18 سال اعدام نمی شوند. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه:
اونها رو برای یکی دو سال در زندان ها نگه می دارن، بعد زیر سن 18 سال رسیدن اونها رو اعدام می کنن.
در ایران به جز وکلایی که وکالت پرونده های کودکان را حتی بدون دریافت هزینه می پذیرند یا سازمان های غیر دولتی مانند انجمن حمایت از حقوق کودکان که با تشکیل کارگاه و کلاس های آموزشی تلاش می کنند تا افراد جامعه را ترغیب به بخشش کنند، افراد و گروه های دیگری هم هستند که برای جلوگیری از اعدام اقداماتی می کنند. برای گرفتن رضایت خانواده مقتول از شخصیت‌های مذهبی مانند امام جماعت‌های مسجدهای محل تا هنرمندان مشهور و کنشگران مدنی فعالیت می‌کنند. با این همه تنها در بعضی موارد خانواده مقتولین رضایت می‌دهند و مجازات اعدام اجرا نمی‌شود. و اینجا یک پرسش اساسی پیش می‌آید: آیا صدور حکم اعدام برای کسانی که زیر 18 سال جرمی کردند تنها ناشی از قوانین کیفری و جزایی جمهوری اسلامی است و یا ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز دارد؟ در میان شنوندگان رادیو فردا هم کسانی هستند که با اعدام 100% موافقند.
کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرامین اسلامی هستش و تمام قوانینی که میذارن بر اساس اسلام و مذهبشون هستن. اگر اعدامی در این کشور صورت میگیره فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن، وگرنه کشور ایران بی عدالتی نمی کنن و عدالت رواج داره در این کشور و اینهایی که اعدام میشن واقعا و واقعا باید اعدام بشن.
در ایران چند سازمان غیردولتی و گروهی از فعالان مدنی هدف و تلاششان آموزش و گفتگوست، ترغیب افراد جامعه به گذشت یا حتی جمع کردن پول برای گرفتن رضایت. اما آیا این کافیست؟ برخی معتقدند حتی در جوامع مدنی تر و آزادی مانند کشورهای اروپایی این دولت بود که نهایتاً پیش قدم شد. عبدالکریم لاهیجی:
زمینه های فرهنگی رو دولت بر بیاره، این مسائل منحصر به جوامع شرقیه، حتی کشورهای اروپایی هم تا 20-30 سال پیش به همین وضع بودند. در سال 1981 که میتران رئیس جمهور شد، نظرخواهی‌هایی که از مردم کرده بودند 70% مردم موافق اعدام بودند، ولی نمایندگان این مردم روزی که لایحه لغو اعدام رفت در مجلس با اکثریت آرا مجازات رو منع کردن، لغو کردن و الان همون جامعه ظرف 25 سال گذشته چنون تحولی پیدا کرده که الان 70% مردم فرانسه مخالف اعدام هستند.
و اما در آن سو جمهوری اسلامی نیز بارها اشخاص و سازمان‌هایی که علیه اجرای اعدام کودکان فعالیت می‌کنند را متهم کرده است که از این موضوع بهره برداری سیاسی می‌کنند. در همین زمینه هم شواهدی ارائه می‌کند که در غرب فیلم و خبر و گزارش اشتباه یا مبتنی بر حدس و گمان منتشر شده است.
عاطفه سهاله 22 daughter of Zafar Ali. Since she has confessed to this crime and it is her fourth time, we issue the verdict of execution. This is in accordance to the Islamic laws of Iran.
منوچهر ماسوری یکی از فعالان مدنی ایرانی در سوئد است. او و برخی دیگر از فعالان مدنی کمپینی را هدایت می‌کنند که علیه اعدام، به خصوص علیه اعدام کودکان فعالیت می‌کند.
از خود او بیشتر بشنویم کمپین‌های خارجی معمولاً چگونه فعالیت می‌کنند.
این اقدامات از تظاهرات جلوی سفارت جمهوری اسلامی، تظاهرات جلوی پارلمان‌های اروپایی، تظاهرات و میادین شهر و پخش اطلاعیه و اعلامیه در رابطه با اعدام کودکان در ایران و ملاقات با پارلمان اروپا، نمایندگان پارلمان اروپا، تهیه پتیشن، ملاقات با وزارت امور خارجه های کشورهای اروپایی از جمله سوئد، مصاحبه و تماس با رادیوها، تلویزیون و انعکاس اخبار اعدام‌ها و درست کردن سایت و بلاگ.
آنچه منوچهر ماسوری میگوید معمولاً در ایران با واکنش منفی حکومت روبرو می شود. جمهوری اسلامی کمپین های نظیر آنچه آقای ماسوری در آن فعالیت می کند را متهم به بهره برداری های سیاسی می کند.
بحث داره بحث دفاع از حقوق انسانی، حقوق بشره. مسئله خب ممکنه سیاسیه. چرا سیاسیه؟ چون جمهوری اسلامی یک حکومت سیاسیه، قانون داره. که دولت سوئد یه نامه میده، دولت نروژ نامه شدید و لند میده، دولت ایتالیا چیزی دیگه خب توجه میکنه، رابطه سیاسی باشون داره، رابطه اقتصادی داره و تا به حال نقش داشته.
اعدام ترس ایجاد میکند، به خصوص اگر جوانانی بالای دار بروند که تنها بر سر نزاع و دعوای خیابانی و معمولاً بدون آنکه بخواهند کسی را کشتند. تا همین چند وقت پیش اعدام این جوانان هم در ملأ عام انجام میشد. صدایی که از شنونده های رادیو فردا را میشنویم.
ما هر روز که تلویزیون رو روشن میکنیم همینجور جوان ها بودن که بالا دارن و تلویزیون نشون میده، هیچکس هم اهمیت نمیده. جوان ها بالای دارن، آخه اینا چه گناهی کردن؟ ما ها چه گناهی کردیم؟ آخه چرا باید اینا این همه زور و قدرت داشته باشن؟ نه اصلاب داریم، هیچی نداریم. من میتونیم زندگی بکنیم. هر روز هم جوان ها رو ببینیم که تو تلویزیون دارن نشونشون میدن بالای دار دارن تکون میکنن.
در قوانین جزایی نوین مجازات حق شاکی نیست. این را عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر میگوید.
یکی از وظایف دولت مدرن سیاست جزاییه، یعنی مجازات حق هیچ کس نیست مگر حق دولت به عنوان نماینده مردم. اون جیان دیده از جرم فقط میتونه مطالبه خسارت بکنه، خسارت مادی و معنوی که میدید در تمام کشورها هم هستش. متاسفانه در ایران اومدن قانون قصاص رو که ریشه‌اش در تورات دو مرتبه زنده کردن و بنابراین چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان، قتل در مقابل قتل، در حال مثل یک امر کاملا خصوصی، مثل که یک جنسی رو خریدن و حالا میخوان پس بدن یا اینکه گرون خریدن میخوان چونه بزنن.
اما یا واقعا قانون جامع و کاملی در ایران برای جلوگیری از اعدام کسانی که زیر 18 سال جرمی مرتکب شدن وجود دارد؟ محمد مصطفی وکیل.
اون چیزی که من در کشور خودمون میدونم، با توجه به اینکه فعالین حقوق بشر اعتراض‌های شدید و زیاد در مورد حقوق اطفال کردن، الان هم ادامه داره، متاسفانه قانون جامع و کاملی که بخواد حقوق اطفال رو رعایت بکنه، حالا چه در مورد اطفال زیر 18 سال باشه، چه در مورد مجازات مرگشون باشه، چه در مورد مجازات عادیشون باشه، من ندیدم.
در سال 2001 میلادی سازمان ملل متحد در مورد حکم اعدام دست به انجام تحقیقات گسترده‌ای زد. نتیجه این تحقیقات نشان می‌دهد که اجرای حکم اعدام از تعداد جرائم و جنایات نمی‌کاهد. در این حال این تحقیقات نشان می‌دهند کسانی که دست به جرائمی مانند قتل می‌زنند در تقریبا اکثر موارد به اعدام نمی‌اندیشند، چون تقریبا در اکثر غریب به اتفاق موارد مطمئن هستند که به دست پلیس و قانون نخواهند افتاد. این تازه تحقیقاتی است که در مورد اجرای حکم اعدام بزرگسالان صورت گرفته است و نتیجه کار روانشناسان و جرمشناسان روی افراد بالغ و نه کودکان 15-16 سال است. اعدام نوجوانان اما همچنان در ایران اجرا می شود. گفته می شود که همکنون در سکم 100 نفر از نوجوانان در انتظار اجرای چنین حکمی‌اند. چقدر ممکن است از آن نجات پیدا بکنند؟ چقدر ممکن است قربانی رخدادی شوند که بخشی از آن تنها ناشی از اشتباه بوده است؟ تنها یک اشتباه. چقدر ممکن است یکی از آنها آدمی نزدیک به خود ما باشد؟ و چقدر ممکن است خود ما یکی از شاکیان پرونده های اعدام باشیم؟
آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه امسال، جبهه بندی‌های تازه‌ای را چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی به دنبال داشته است. بازتاب این جبهه‌گیری ها و تغییر حد و مرزها در شعارهایی دیده شد که در خیابانهای تهران و در مخالفت با شعارهای دولتی طنین انداز شد. آن هنگامی که در پاسخ شعارهای حکومتی مرگ بر آمریکا مردم معترض شعار می دادند مرگ بر روسیه، مرگ بر چین. اما چرا مرگ بر چین؟ منطقی ترین و ساده ترین پاسخ به این پرسش این است که مردم معترض اکنون هر دوست حکومت جمهوری اسلامی را دشمن خود می دانند و شاید هر دشمن جمهوری اسلامی را دوست به حساب می آورند. جمهوری چین یکی از مهمترین متحدان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در جهان است. این اتحاد در زمینه های زیادی خود را نشان می دهد، چه در زمینه برنامه هسته ای ایران، آنجا که چین از تحریم های سازمان ملل علیه ایران جلوگیری می کند، و در زمینه اقتصادی که امروز ایران به بزرگترین بازار کالاهای چینی در خاورمیانه تبدیل شده است و چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران است. اکنون بازارهای ایران میدان عرضه بی حد و حساب کالاهای چینی شده است که نتیجه این سیاست ورشکستگی صدها واحد تولیدی ایرانی است که به دلیل یارانه پنهانی که دولت جمهوری اسلامی به واردات می‌دهد و کالاهای چینی به طور ارزان به بازار ایران سرازیر است، توان رقابت از کالاهای ساخت ایران را گرفته است. در کنار منافع اقتصادی و سیاسی، همگونی سیاسی دو نظام هم این دو حکومت را در کنار یکدیگر قرار داده است. برای بررسی روابط ایران و چین پای صحبت مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانکفورت در آلمان نشسته ایم. مهدی خانبابا تهرانی از معدود کسانی است که در دهه‌های پیش از انقلاب در چین میزیست است و با رهبران آن زمان چین از نزدیک آشنا بوده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای تهرانی، چرا دولت جمهوری چین پشت حکومت جمهوری اسلامی ایران ایستاده است؟
این نخستین بار نیست که دولت چین در هنگامه پیکار ملت ایران با نظام سرکوبگر حاکم در ایران جانب استبداد رو میگیره. شاید شنوندگان جوان ایرانی که بعد از انقلاب 57 در ایران به دنیا آمدن ندونن که دولت چین و حزب موسوم به کمونیسم چین در ماه‌های آخر حیات رژیم سابق شاه هم زمانی که اکثر کشورها و سران غرب از رژیم شاه قطع امید کرده بودند، عالی جناب هواکوافنگ صدر حزب کمونیست چین و جانشین ماو ستونگ علی‌رغم اعتراض وسیع اپوزیسیون شاه رسما به ایران سفر کرد تا از این راه حمایت چین رو به دولت شاه نشون بده و شاید هم فکر میکردن از این را بتونن مانع سقوط رژیم سابق بشن. اما سقوط رژیم شاه نشون داد که این گونه تلاشا نمیتونه رژیم های استبدادی رو نجات بده. به باور من تلاش کنونی دولت چین در شرایط کنونی هم در حمایت از استبداد دینی در ایران به هر بهانه و نگاه سودجویانه‌ای هم که باشه سرنوشت بهتری در تحلیل آخر از تلاش‌های قبلی نخواهد داشت.
ولی خب آقای تهرانی، ترسیم خطوط استراتژیک سیاست خارجی هر کشور، اونم کشوری مثل چین، طبیعتاً بر پایه یک سلسله ملاحظات و تحلیل‌های سیاسی انجام می‌گیره. چه ملاحظاتی دولت جمهوری خلق چین می‌تونه داشته باشه که از جمهوری اسلامی به این صورت دفاع می‌کنه؟
نگاه استراتژیکی سیاستگزاران چین در رابطه با ایران دلایل بیشتری از معادلات معمولی و رایج اقتصادی تجاری بین دو کشور داره. از زمانهای دورتر، یعنی پس از پیروزی انقلاب چین، حزب کمونیست چین و دولت چین همواره در منطقه آسیا در نگاه استراتژیک جهانی خودشون، چه در ربط با انقلاب جهانی که اون زمان سخن ازش میگفتن و در رابطه کنونی هم، نگاهشون در رابطه با هند از یه طرف و در خاورمیانه در رابطه با ایران از طرف دیگه خیلی اهمیت قائل بودن و یه اهمیت ویژه‌ای داشت. چین در عرصه سیاست ایران با توجه به مساله و منافع بلند مدت خودش، چه قبل از انقلاب ایران و چه پس از آن، با دو رقیب خودش همیشه روبرو میدید: امریکا و روسیه. ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکش در پیوند استراتژی جهانی چینی‌ها دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است و از این رو اونا چه در گذشته های دورتر و چه در حال حاضر برای پیشبرد سیاست های خودشون در مقابل رقبای جهانی خود در پهنه جغرافیای سیاسی خاورمیانه بزرگ، ایران رو به مثابه پشت بام این منطقه به شمار می آورن. من فراموش نمی کنم در دوران انقلاب فرهنگی هم حتی یک بار در یک گفتگو بین خانم آنالیز استرانگ که یک روزنامه‌نگار مقیم پکن بود و ماو تسه‌تونگ، درباره ایران هر دو به این نظر رسیده بودند که ایران و هند اگر در آسیا آزاد بشن از قید استعمار، انقلاب جهانی پروسش تسریع خواهد شد. به این جهت خیلی اهمیت ویژه قائلند. صرف نظر از حفظ روابط سودآور اقتصادی با جمهوری اسلامی در حال حاضر و وجود البته بازار بی‌درپیکر تجارت و قراردادهای درازمدت نفتی که میان چین و ایران منعقد شده، وجه دیگر این مسئله همسرشتی و همپالکی بودن دوتا نظام بسته است که سرکوبگر و بی‌اعتنا به حقوق انسان هستند، چه در ایران و چه در چین. من باورم بر این است که همراهی دولت چین با نظام استبداد دینی و بی‌اعتنایی دولت چین به فریادها و خواسته ها و مطالبات به حق مردم و جنبش آزادی خواهانه سبز مردم ایران، همه اینها رو باید در پیوند با مواردی که ذکر کردم دید، یعنی نگاه استراتژیکی که برای نفوذ در خاورمیانه بزرگ چین در ربط با ایران برای ایران قائله. این یک وضع ویژه‌ای برای ایران هست که اونها دارن سوء استفاده میکنن، و اثر نظر از این که در نظام جمهوری ایران هم برخی ها هستن، چه در نظام سپاه پاسداران چه در حکومت، که با گرایش های روستاگرایانشون همانند برخی از سیاستمدارای چین فکر میکنن، چه در نگاه به مردم چه در اقتصاد، چون در چین هم بخش بزرگ دولتی اقتصاد تعیین کننده بوده. همین حال هم که دازه اقتصاد بازار جهانی اونجا راه داره، باز نهادهایی هست که مثل ایران که سرداران سابق سپاه آمدن سرمایه‌دار شدن و در حقیقت یه جور سرنوشتشون با دولت حاکمشون گره خورده است. در چین هم همینطوره، بسیاری از سرمایه‌داران به نام پیوند درونیشون با حزبشون است، حزب پک حزبی که اونجا به نام حزب کمونیسته. میخوام بگم تمام این وجوه مشترک وضعی را ایجاد کرده که چین شاید تا آخرین لحظات کنار ایران بیسته.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما گفتین دولت جمهوری چین در زمان انقلاب هم از جمله آخرین کشورهایی بود که پشت سر حکومت آن زمان یعنی حکومت شاهنشاهی ایستاد، اما همین دولت پس از انقلاب به طرز سریع تغییر سیاست داد و ناگهان طرفدار جمهوری اسلامی شد و همینطور که الان میبینیم. برای اپوزیسیون چه درسی میتونه باشه این تغییر نگرش چین از حمایت از حکومت شاه و بلافاصله حمایت از جمهوری اسلامی؟
چین در حقیقت به خاطر حفظ مصالح خودش و همون مصالح استراتژیک که ذکر کردم، دنبال اون قدرتی میگه که حاکم میشه در کشور. تا شاه بود، تا آخرین لحظه رفت، به محضی که جمهوری اسلامی اومد با جمهوری اسلامی هم پیمان شد. چون چین اگر فراموش نکنیم در دوران آخر حیات رژیم شاه هم معتقد بود که رژیم شاه رژیم ملی و غیر وابسته است و همچی تزی رو آورده بود در مقابل رقابت با شوروی. الان من اعتقادم بر اینه اگر جنبش سبز ایران به مدارج بالاتری از شکوفایی برسه و به قدرت برسه، طبیعتاً چین باز به خاطر حفظ مصالح خودش با همون دولت آینده هر چی باشه پیوند ایجاد خواهد کرد. چون گفتم نگاه استراتژیک به خود ایران به عنوان پشت بام خاورمیانه و نقطه گرهی ژئوپلیتیک منطقه آسیای بزرگ میدونن.
شما اشاره کردید به وجوه مشترک بسیار میان دو حکومت که یک وجه آن تلاش دو دولت برای کنترل ابزار ارتباطاتی مدرن مانند اینترنت، تلفن همراه و امثال هم است. پرسش من این است که آیا اپوزیسیونی در چین هست که بتواند با اپوزیسیون ایران همکاری کند و احیانا از اون حمایت کند؟ کند.
یقینا نیروهایی هم که در چین خودشون در میدان تینامن سرکوب شدند و زره پوشهای چینی از روی بدن اونها رد شد، نیروهای دموکراتیکی هستند که چه در خارج کشور چه در داخل چین حضور دارند، ولی چه قدرتی دارند در پیوند با جنبش ایران بتوانند صدای این جنبش رو در داخل چین ببرند برای من روشن نیست هنوز، ولی یقینا چنین پیوندهایی در آینده میتونه بین اپوزیسیون دولت چین از یک طرف و اپوزیسیون مقابل استبداد مذهبی در ایران به وجود بیاد. این بستگی به کوشش ها و تلاش های فعالان و کوشندگان آزادی خواه ایران داره.
گزارش ویژه و گفتگوی ویژه رادیو فردا رو شنیدید. تا چند ثانیه دیگر مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسه و شما میتونید خبرهای جدید رو با شاهین بشیری پیگیری کنید. من با شما خدافظی میکنم تا یک روز دیگه و یک مجله دیگه. خدا نگهدار.